استاد دکتر حمیدیان در ادامه بحث پیر مغان در جلد نخست شرح شوق می‌فرمایند که اما این شکل دوم پیر مغان که جنبه نمادین پیدا می‌کنه و از اون شکل فقط یک پیر شراب دهنده یا ساقی در میاد و شکلی بسیار نمادین و باشکوه و ژرف و پرمعنا پیدا می‌کنه، از سوی با پندارهای اسطوره‌ای شرقی از پیری نورانی و جامع روح آگاهی بخشی و از دیگر سو با پیر عارف کامل با نظری مشرف بر تمامی رموز و اسرار جهان شناخته شده آن روزگار در سنت عرفان اسلامی پیوند داره. این مفهوم آنچنان که از اکثریت نزدیک به همه موارد کاربرد آن در شعر عارفانه پارسی برمیاد تحقق یا واقعیت و مابعضاء بیرونی نداره، به جز مواردی استثنایی که ممکنه در شعر دیگران در اشاره به پیر یا قطبی واقعی و موجود به کار رفته باشه که درباره اینها هم بعدن توضیح دادن. همین مسئله یعنی تفاوت در مصادیق رو در نمادهای مشابه یا حتی مرتبط با پیر مغان مثل دلیل راه، مرغ سلیمان و جز اینها، یعنی نیروهای معنوی و راهبر و رهگشا نیز میتوان یافت. مثلا در اشعار شیرین مغربی که وفاتش 810 هجری قمری است میخوانیم که سر به خرابات مغان در نهم، در قدم پیر مغان سر نهم، در نظر پیر مغان می کشم و از کف او جام پیاپی کشم. که بسیار بعید است که موجودی ذهنی رو مثل حافظ و بسی دیگر اراده کرده باشه، زیرا شیرین مغربی اهل خانقاه و از شیوخ شامخه و چون این کسی که پیوسته سر و کارش با پیران واقعی هست چه ضرورتی داره که به پیری برساخته در عالم تخیل دلخوش بکنه و به او رجوع و ارجاع بکنه. اما پیر مغان به نظر دکتر حمیدیان از سده هفتم به بعد هرچه بیشتر در جهت ویژگی های نمادین و آرمانی سیر میکنه، از سده هفتم به بعد به گونه ای که میتوان گفت از اوایل سده هشتم به این سو نمود همه جانبه خود رو به شکل نمادی با مفهومی که میشناسیم پیدا کرده. مثلا امیر خسرو دهلوی که در 725 فوت کرده اوایل قرن هشتم همان فیض نظر و نفس صدقی رو داره پیر مغان در آثار امیر خسرو که پیر مغان شعر حافظ داره. بر در پیر مغان رفتم و جستم نظری، این همه بخشش از آن یک نظر همت اوست. یا دلم به صحبت رندان همی کشد دائم، دعای پیر خرابات کار خواهد کرد. یا مثلا اوحدی، عارف بزرگ که تعلق خاطر بسیار به مزامین مغانه داره، پیر مغان رو هم چند بار بهش اشاره کرده. به فغانند مغان از من و از زاری من، شاید در پیر مغانم ندهد بار مرا. شاید اینجا یعنی شایسته است، شاید ار پیر مغانم ندهد بار مرا، که بار ندادن پیر یا به دلیل مشوش شدن وقت خود او و یا رعایت حال مریدان هست. خواجوی کرمانی شاعر معاصر حافظ پیر مغان رو هم با بسامد بسیار بالا حتی بیش از حافظ آورده و هم مزامین او در این باره تنوعی بیش از پیش داره. مرا ز مصطبه بیرون فکند پیر مغان، که کنج میکده صاحب دلان مقام کنند. یا اینکه پیر خاجو نیز البته در اوج فرزانگی است، بفروش به می خاجو خود را، که در این معنی جز پیر مغان کس را فرزانه نمی بینم. و منزل او هم همون خرابات فناست، منزل پیر مغان کوی خرابات فناست، آخری مغبچگان راه خرابات کجاست؟ و خرقه گرفتن از اون نشانه بیرنگی است. هر که در میکده از پیر مغان خرقه گرفت، شاید ار چون قدح از رنگ برون می آید. ای پیر مغان، شربتم از درد مغان آر، و از درد من خسته مغان را به فغان آر. پس از خواجو، معاصران حافظ مثل عبید، عماد، سلمان صابجی، ناصر بخارایی و جز ایشان نیز بیش یا کم در طریق همین سنت پویده و از پیر مغان سخنها گفتند، و پیداست سنجش بیشتر میان مزامین اونها و حافظ یه مجال مفصلی میخواد. به هر حال هم اشتراکات بسیاری میبینیم و هم تفاوتهای فراوانی بین پیر مغان حافظ و پیر مغان خواجو، عبید، عماد، سلمان، ناصر بخارایی و دیگر شاعران. در هر حال پیر مغان حافظ آرمانی ترین پیر در میان این همه است، و او نهایت ذوق رو در ساختن چهره این مجمع خوبی و لطف به خرج داده و ظاهرا میخواسته همگان رو چون خود شیفته گیرایی لبخند و گشادگی پیشانی پیر و به طور کلی متانت حرکات، آرام بخشی وجنات و لطافت طبع او بکنه. این توضیحی بود که لازم دونستم خدمتتون از کتاب ارزشمند شرح شوق استاد حمیدیان درباره پیر مغان بگم، و بدین شکل ما با بیت سوم غزل علی ایها الساقی خداحافظی میکنیم و سراغ بیت چهارم غزل میریم.